طور جدی اونها رو دنبال کنیم. وظیفه ما اینه، هم وظیفه دستگاه‌های دولتی، هم وظیفه بخش‌های تحقیقاتی مربوط به قوه مقننه، و هم وظیفه جوانهای ما و اصحاب فکر و اندیشه در کشور بنشینن با آگاهی از مسائل کشور راه‌های مقابله با تحریم رو بررسی کنن، پیدا کنن. و راه‌های زیادی وجود داره برای مقابله با تحریم و خونسا کردن تحریم ظالمانه و خباثت‌آمیز دشمن.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
جانان من برخیز، باید بر جبل راند، حکم است باید بار تا دشت عمل راند. باید به مژگان رفت گرد از طور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطین.
بیوم القدس تحیات، شام الصاید بفلسطین.
روز جهانی قدس، روز فریاد آزادی خواهی و دادخواهی ملت مبارز و قهرمان فلسطین از رژیم قاصب و پلید صهیونیستی است.
همراه و هم صدا شدیم، ای فلسطین چون تو رها شدیم، با تو بودیم و با تو پا شدیم،
هم دل و هم زبان هم نوا شدیم، با شما فاتحه کلها شدیم.
وعده ما
صبح روز جمعه، میعادگاه‌های نماز جمعه در سراسر کشور.
ایران خاک دلیران، ایران کلام شیران، ایران همیشه جاویدان.
متشکرم که همراه ما هستین. ساعتم 5:32 دقیقه است. دوستان، فردا آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، روز جهانی قدس و روز همصدایی مسلمانان جهان برای دفاع از حقوق مردم فلسطین است. مقام معظم رهبری درباره اهمیت این روز چنین فرمودند: روز قدس از روزهای بسیار مهم و تعیین کننده است. سالهای متمادی است که سعی می شود مسئله قدس فراموش شود. روز قدس درست تیری است به قلب این توطئه، حرکتی است برای خونسا کردن توطئه خباثت‌آمیزی که استکبار، صهیونیسم، طرفداران و همکارانشان دست به یکی کرده اند تا به کلی مسئله فلسطین را به دست فراموشی بسپارند. روز قدس را بزرگ بدارید.
Oh!
میشد میتردید، باید راضی شد تا این بار از این دشت این آفت از ریشه برچید.
رادیو ایران همراه لحظه های شماست. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در آستانه روز جهانی قدس با صدور یک اطلاعیه از عموم ملت بزرگ و مسلمان ایران دعوت کرد تا با حضور پرشور و گسترده خود در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس بار دیگر در پاسخ به یاوه‌گویی‌های سران استکبار به ویژه دولت مردان مستکبر آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را فریاد زنند. در بخش‌هایی از این اطلاعیه آمده است امسال به لطف و عنایت الهی امت بزرگ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در پیروی از آموزه‌های جاودان امام راحل رحمت الله علیه و لبیک به دعوت مقام معظم رهبری در روز جمعه این هفته که روز جهانی قدس است در خیزشی عظیم در کنار جبهه بزرگ مقاومت و بیداری اسلامی و در حمایت از مردم مظلوم بیگناه و آوارگان بیپناه فلسطین مقاوم علیه ظلم، خشونت و اشغالگری رژیم غاصب صهیونیستی فریاد آزادی، استقلال، حقانیت و مظلومیت سر می‌دهد و دوشادوش برادران دین خود در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن و جای جای فلسطین قهرمان و دیگر آزادگان جهان با ظلم و کفر دجالان صفاک صهیونیست به مبارزه برمی‌خیزد. وعده روزداران و مردم استکبار ستیز ایران اسلامی با شعار روز جهانی قدس شکست معامله قرن تثبیت آرمان فلسطین جمعه 10 خرداد ماه در بیش از 950 نقطه از میعادگاه‌های نماز جمعه سراسر کشور و در تهران ساعت 10:30 صبح از مسیرهای 10 گانه اعلامی به سمت میعادگاه نماز جمعه دانشگاه تهران خواهد بود. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. رادیو ایران همراه لحظه های شماست.
سبزینه
به نام او که رحمتش بی پایان است، به نام خدا. سلام میکنیم به شما همراهان خوب رادیو ایران. من سیامک اشکریز به همراه دیگر همکارانم در 20 دقیقه پیش رو با برنامه سبزینه با شما ایم. با سبزینه به دنیای سبز و حیات بخش کشاورزی قدم میگذاریم و از اقداماتی که در این حوزه انجام گرفته آگاه میشیم و در این برنامه قصد داریم از اهمیت آبخیزداری بگیم. با ما تا انتها همراه باشید. در جهان امروز منابع طبیعی روز به روز و بیشتر از پیش رو به نابودی‌اند. افزایش سریع جمعیت در دهه‌های اخیر، تغییر الگوی زندگی و مهاجرت روستاییان به شهرها روند تخریب منابع طبیعی را تشدید کرده. برای تعادل بخشیدن به حیات انسان‌ها و تأمین نیازهای اساسی و ارتقای سطح کیفیت زندگی برای همه افراد جامعه، توجه به امر حفاظت از منابع طبیعی و نقش انسان در این حفاظت جایگاه ویژه‌ای دارد. یکی از مهمترین راه‌های حفاظت از منابع طبیعی آبخیزداریه. آبخیزداری یعنی تغذیه سفره آب‌های زیرزمینی و افزایش تولید محصول و همینطور بهره برداری مناسب و درست از منابع طبیعی و کشاورزی حوزه‌های آبخیز. آقای دکتر باقر قرمز چشمه، مدیر گروه هیدرولوژی و توسعه منابع آب پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری درباره آبخیزداری توضیح میدن.
یه تعریف من حوزه آبخیز رو بدم. این حوزه آبخیز منطقه‌ای هست که در واقع هر بارشی که اتفاق میفته و در سطح زمین قرار میگیره، این بارش ها تو اون سطح جمع بشن و از یک نقطه خارج بشن که رودخونه میشه، و یا این که در یک منطقه جمع بشن، مثل دریاچه ها، مثل تالاب ها. مثلا ما میگیم حوزه دریاچه ارومیه، یعنی هر نقطه از این منطقه با درش اتفاق میفته و منجر میشه به روانا و روانابش وارد این دریاچه میشه، میشه حوزه. مثل حوزه باز یا حوزه بسته. حوزه بسته که مثل دریاچه ها، حوزه بالا دست دریاچه ها، و حوزه باز مثل حوزه هایی مثل مثلا سد کرج، یعنی کلیه مناطقی که بالا دست سد کرج روانابشون وارد سد کرج میشه. تعریف حوزه آبخیز رو انجام دادیم. آبخیز داریم میگه مدیریت توسعه پایدار حوزه. هم بحث پوشش گیاهی هست، هم خاک هست، هم آب هست، هم موجودات زنده و انسان. انسان در واقع به عنوان یه عامل دیگه. پس همه این عوامل بتونیم مدیریت بکنیم، همشون بهینه از حوزه رو استفاده بکنن و حوزه هم هیچ آسیبی نبینه. کارهایی که تو آبخیزداری انجام شده، بحث‌های احیای پوشش گیاهی هست و حفظ اون، و مدیریت یا حفاظت خاک هست. شاید آبخیزداری در کشور در دهه‌های گذشته با این فقط دوتا دید انجام شده، حفاظت آب و خاک. شاید عوامل دیگه خیلی درش نبوده، ولی الان میگه آبخیزداری یعنی توسعه پایدار اون حوزه. باید هم انسان دیده بشه، هم موجودات زندهش درش دیده بشه، هم خاک دیده بشه، هم آب و هم هوا دیده بشه. یعنی آبخیزداری مجموعی از این عملیات هست. ولی با همون دید قبلی هم اگر ما حفاظت آب و خاک هم داشته باشیم، جاهایی که آبخیزداری انجام شده به شدت مقدار روانآب کاهش پیدا کرده. این باعث شده که سیل تو پایین دست ایجاد نشه. حالا چه اتفاقی میفته که سیل رخ میده؟ وقتی که بارندگی شدت زیادی داشته باشه و این بارندگی به مقداری بشه که زمینی که بارون داره میباره میزان نفوذپذیری کمتر از مقدار بارندگی بشه، شروع میشه در واقع جاری شدن آب. تا مدتی که خاک میتونه آب رو در خودش جذب کنه، هر چقدر هم بارون بیاد وارد خاک می هست و تبدیل به روانآب نمیشه. ولی به محض این که اون ظرفیت خاک پرشو شروع میکنه آب باران، یه بخش عمدهش میشه روانآب. پس علت اصلی بارندگی که دست هیچ در واقع بشر نیست و بارندگی با شدت‌های مختلف رخ میده. پس اون چیزی که باعث وقوع سیل میشه رفتار سطح حوزه هست در مقابل بارش. این رفتاره چجوری اتفاق میفته؟ ما میایم ظرفیت خاک رو میایم کم میکنیم. چجوری کم میکنیم؟ پوشش گیاهی رو از بین میبریم. پوشش گیاهی چجوری میتونه چجوری جلوی سیل رو میگیره؟ وقتی که قطرات بارون میخورن به سطح پوشش گیاهی، سرعت و قدرت و نیروی بارندگی رو از بین میبرن و آروم وارد سطح خاک میشه و چون خاک دارای خلل و فرج زیادی هست نفوذ میکنه در داخل اون. ولی وقتی که خاک لخت میشه و پوشش گیاهش از بین میره، قطرات بارون وقتی که میخورن به سطح خاک بلافاصله گلالود میشن، اون خلال فرج فوری میبندن و باعث میشه که دیگه خاک قدرت نفوذ رو نداشته باشه و بلافاصله شروع میشه به روانآب. این روانآب‌های کم کم به هم میپیوندن، تو پایین دست منجر به سیل میشن. پس مهمترین علتیه که توی کشور ما سیل‌های مخرب ایجاد میشه، بحث از بین بردن پوشش
گیاهی در حوزه های آبخیز هست.
آبخیزداری از طریق حفاظت از منابع آب، مدیریت صحیح منابع و برنامه ریزی پایدار استفاده از اراضی باعث تولیدهای مستمر و ایجاد درآمد ساکنان حوزه ها، اشتغالزایی، اقتصاد پایدار و امنیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور میشه. از طرف دیگه آبخیزداری از وقوع سیل و خسارت‌های اون جلوگیری می‌کنه. اجرای عملیات آبخیزداری با هدف کنترل سیلاب، افزایش پوشش گیاهی، بهبود کیفیت خاک و افزایش آب زیرزمینی دنبال میشه. ادامه صحبت‌های آقای دکتر قرمز چشمه در این زمینه است.
روش‌های مختلف داره آبخیزداری. ساده‌ترین روش این هست که ما بتونیم پوشش گیاهی طبیعی در منطقه رو حفظ بکنیم. ساده ترین روش این هست که بتونیم چرای بیش از حد جلوش رو بگیریم، در واقع جلوگیری از چرای بیش از حد در منطقه و جلوگیری از مثل بوتکنی، نمیدونم برداشتای بیرویه از گیاهان دارویی، این که تو منطقه اتفاق میفته. پس یکی از روش های ساده قروق در واقع تو بحث آبخیزداری هست که بتونیم پوشش گیاهی رو حفظ کنیم. اگر پوشش گیاهی حفظ بشه معمولا دیگه سیلی خیلی کم یا با شدت پایین اتفاق میفته و خساراتی را نخواهد داشت. روش های دیگه در واقع احیاء اینها هست، بازکاشت. روش های مثل بوته‌کاری، بسپاشی، نهالکاری، روش های مختلفی که جاهایی که پوشش گیاهی از بین رفته ما بتونیم با گونه هایی که سازگار با منطقه هستن انتخاب بکنیم و اینها رو چکار بکنیم، به صورت دستی ایجاد بکنیم، بعد از یکی دو سال در واقع حمایت اینها بتونن خودشون سازگار با محیط و به رشدشون ادامه بدن. یکی از روش های دیگه آبخیزداری روش های میگن بایومکانیکی که بیولوژیکی و مکانیکی، مثل کنترل فارو، در واقع یه شیالهایی در دامنه ها ایجاد میشه، عمود بر جهت جریان، و در این شیالها انواع گونه های گیاهی کاشته میشه. وقتی که روانآب میاد، این جویهایی که در واقع عمود بر جهت جریان هستن، روانآب نگهداری میشه و کم کم نفوذ میکنه و اون پوشش گیاهی از اون رطوبت آب استفاده میکنه و پایدار میمونه. در پایین دست مثل پیتینگ یا چاله ها، یه چاله هایی را در واقع توی شیبای حدود کمتر از 8% ایجاد میکنن و این چاله ها کنارش یه دونه گیاهی میکنن، بارندگی میاد توی این چاله ها جمع میشه، جلوگیری از در واقع روانآب ایجاد میشه و کم کم رطوبت در این خاک میمونه و پوشش گیاهی شروع میکنه به افزایش پیدا کردن. و یا بانکت ها هستن، بانکت ها در واقع توی دامنه هایی که خیلی پرشیب هستن یه جوهای بزرگ ایجاد میشه که آب میاد در داخل اون میمونه و کنار اون معمولا درخت میکارن که پهنه هایی که در واقع عمود با جهت جریان هست و یا با یه شیب خیلی کوچیکی سرعت جریان کاهش پیدا میکنه و از دامنه میاد خارج میشه.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در بخش خبری برنامه سبزینه بشنوید که 1500 میلیارد تومان به احیای حوزه های آبخیزداری اختصاص پیدا کرده. معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفته که برای سال 98 بر از 1500 میلیارد تومان تسهیلات به احیای 628 حوزه آبخیزداری کشور اختصاص پیدا کرده. آقای بهمن افراسیابی در مورد فعالیت‌هایی که منجر به بهبود وضعیت منابع طبیعی در کشور میشه هم گفته که کشت 35 هزار هکتار جنگل و 5 هزار هکتار بذرکاری از جمله اقداماتیه که در سال 97 با هدف بهبود وضعیت منابع طبیعی کشورمون انجام شده. خبر بعدی رو بشنوید که درباره افتتاح 8 پروژه آب و خاک آذربایجان غربی به دست رئیس جمهوریه. با افتتاح طرح‌های توسعه منابع آب و خاک استان آذربایجان غربی شامل 8 پروژه در قالب 4 طرح، اجرا و بهره برداری از بخش مهمی از طرح‌های توسعه منابع آب و خاک 12 استان مرکزی کشور وارد مرحله جدیدی میشه. طرح‌های توسعه منابع آب و خاک در 12 استان مرزی کشور شامل سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان با هدف تأمین آب مورد نیاز شرب، کشاورزی و صنعت یک چشم‌انداز مناسب را برای توسعه اقتصادی در این مناطق ایجاد کرده. و اما خبر بعدی این هست که پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در ورامین احداث میشه. فرماندار ورامین گفته که با برنامه ریزی صورت گرفته و با مشارکت بخش خصوصی پایانه صادراتی محصولات و نهادهای کشاورزی در این شهرستان احداث میشه. محمد رضا یوسفی گفته که دشت ورامین شامل شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا قطب کشاورزی استان تهران و کشور هستند که خیلی از محصولات کشاورزی و دامی رو تولید و روانه بازار مصرف می‌کنند. موقع به دست اومدن محصول، سرعت در حمل و نقل و ارسال به مناطق مختلف کشور باعث میشه تا دسترنج چندین ماهی کشاورز به دست مشتری برسه و حاصل زحمت و تلاش کشاورز از بین نره و تأخیر در این امر میتونه به نابودی محصول برداشت شده منجر بشه. به گفته فرماندار ورامین، ایجاد پایانه‌های صادراتی میتونه علاوه بر اشتغال پایدار به توسعه کشت محصولات با کیفیت هم منجر بشه. حالا که از اهمیت احداث پایانه های صادراتی گفتیم، بد نیست صحبت های آقای مهندس فرهاد اربابزاده، کارشناس ارشد اگرو اکولوژی رو درباره مزایای احداث پایانه های صادراتی محصولات کشاورزی بشنویم.
احداث پایانه های صادراتی در 17 نقطه از استان کشور یک پروژه عظیم ملی در نظر گرفته شده که این پروژه عظیم ملی میتونه نیاز صادراتی ما و اقتصاد مقاومتی ما رو بیش از پیش بهش قوت بده و نقطه عطفی باشه برای افزایش فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی و اینکه ارزآوری به کشور رو به صورت پایدار و پیوسته این کار رو انجام بدن. از دیگر امکاناتی که احداث این پایانه ها میتونه داشته باشه، امکان استفاده از بحث‌های ترانزیت کالا و نحوه ارائه و عرضه محصولات کشاورزی هست. در این پایانه ها به تمام تولید کننده ها غرفه هایی برای عرضه محصول اختصاص داده میشه که فارغ از هر گونه بخش واسطه گری بتونن محصول خودشون رو به فروش برسونن و هدف از انجام احداث این پایانه های صادراتی ایجاد ارزآوری در کشور و افزایش اشتغال بین جوانان و مهندسین این مرز و بوم هست و از دیگر اهداف بلند مدتی که وجود داره حضور پیوسته و پایدار در بازارهای جهانی است. از دیگر مزایای این پایانه‌های صادراتی روی مارکتینگ محصولات کشاورزی و نوع برندینگش میتونیم کار بکنیم که هر کشاورزی، هر تولید کننده‌ای اون محصول با کیفیتش رو با یک بسته‌بندی در خور بازار جهانی میتونه ارائه بده که با نظارت کارشناسان بسته‌بندی و کسانی که در این زمینه فعالیت دارن این کار به نفع احسن انجام میشه. همانند زیرساخت‌های واردات محصولات کشاورزی، نیاز دیده شده که برای صادرات محصولات کشاورزی هم زیرساخت‌های تعبیه بشه که این زیرساخت‌ها در بخش خصوصی کارهای ابتداییش در حال انجام هست و این طرح ملی در آینده نزدیک انجام خواهد شد. احداث پایانه های صادراتی بیش از پیش باعث ذوق و اشتیاق تولید کنندگان برای تولید محصولات بهتر و با کیفیت تر و حضوری پایدارتر در عرصه کشاورزی خواهد شد و از دیگر امکانات و مزایای پایانه های صادراتی کمک به بخش لوجستیک کشور هست. همانطور که مستحضر هستید، کشور ما برای انتقال و محصولات کشاورزی فساد پذیر با کمبود کانتینرهای یخچالدار مواجه هست که این کانتینرهای یخچالدار اون تعدادی که در دستگاه لوجستیکی وجود دارن پاسخگوی میزان صادرات محصولات کشاورزی نیست و اینکه حمل مرکب در این زمینه میتونه مصفر ثمر باشه. پایانه های صادراتی با خدمت گرفتن کانتینرهای یخچالدار پیشرفته و استفاده از حمل مرکب میتونه کوتاه ترین زمان ممکن رو از رسوندن کالا به بازار هدف داشته باشه. یعنی این پایانه صادراتی کمترین زمان مورد نیاز رو برای عرضه در بازار هدف برمغان خواهد آورد. از دیگر مزایایی که برای این پایانه های صادراتی میتونیم به اون اشاره بکنیم، استفاده از ناوگان حمل و نقل کشور هست. تمام ظرفیت های ناوگان حمل و نقل کشور در این زمینه به صورت مدیریتی پویا و هدفمند قابل استفاده خواهند بود که کانتینرهای یخچالدار ما علاوه بر مسیرهای جاده‌ای میتونن از طریق دریا و سوار بر روی کشتی میتونن به صورت حمل مرکب به بازارهای هدف داشته باشن که تمام دغدغه و اهداف این پروژه عظیم ملی برای به حداقل رساندن زمان ارسال کالا از مبدأ به مقصد هست با بهترین کیفیت و با افزایش میزان ماندگاری محصولات کشاورزی. و در خاتمه این بحث احداث پایانه های صادراتی کمک بزرگی به اقتصاد کشور و هم اقتصاد کشاورزی کشور خواهد کرد. جدا از اشتغال زایی و افزایش میزان کیفیت محصولات کشاورزی می تواند یک نام خوبی در بازار جهانی برای کشور دست و پا بکند.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
خوشحال میشیم که از دیدگاه های شما درباره این برنامه و برنامه های دیگه رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 و شماره پیامکی به شماره 30162 برای این منظور در اختیار شماست. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. به انتهای برنامه سبزینه رسیدیم. با آرزوی توفیق برای همه شما روز خوش و خدا نگهدار.
خنک شدیم، اوف فکه پختیم، آب بس شدیم، سوختیم. بابا فوت کن، فوت کن.
هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه. لبه یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده. زیر سایه شما کول را به راه با صفا با مطلوب آیده راز کنیم و باد بخوریم، خنک بشیم خوب. زیر سایه شما با کول رما همیشه بهاره. لبه یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم آلیس از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوش ایراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانی. ماوش ایرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوش ایرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
تعهد مسئولیت می‌آورد و مسئولیت اقدام می‌آفریند. حوادث آتش‌سوزی در مدارس مناطق محروم کشور دلیلی شد تا در 40مین بهار انقلاب اسلامی بیمه البرز در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود اقدام به تجهیز 100 کلاس در